قصه شب.
بزرگ مرد نویسنده بهناز امینی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: نورالدین جوادیان، حمید یزدانی، عباس توفیقی، فریبا طاهری، بهادر ابراهیمی، میر طاهر مظلومی. با شرکت و کارگردانی مهدی طهماسبی. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده محمد اسماعیل پور. قسمت پایانی. سلام به شنونده های محترم. در قسمت های پیشین نمایش بزرگ مرد شنیدیم که محسن خلیلی و پدرش محمود خلیلی وقتی از سفر تحقیقاتیشون برمیگردن، برای تحویل دستگاه های مخصوص کارخانه شون در قسمت تحویل بار فرودگاه مهرآباد دچار مشکل میشن. برای همین محسن خلیلی برای دفاع از طرح تأسیس کارخانه و دریافت مجوزهای لازم به تنهایی در جلسه دفاعی حضور پیدا میکنه. جلسه ای که احتمال اون میره که با کارشکنی های مخالفان پیشرفت ایران به سختی پیش بره. و حالا قسمت آخر این مجموعه رو تقدیم شما میکنیم.
بله.
محسن جان.
بله.
چند ماهی میشه که هم دیگر رو ندیدی؟
بله بله، از آخرین باری که به اتفاق مهندس خلیلی با شما دیدار داشتیم 7 ماهی میگذره.
آره. بله. دفتر من توی آبادان. درست 7 ماه پیش شما با مهندس خلیلی بزرگ اومده بودیم پیش ما. خب از اون موقع تا حالا چه کارا کردی؟
تا مقدمات سفر انجام شد 1 ماه طول کشید.
پس به توصیه‌ام گوش کردین و رفتیم فرنگ.
بله بله، رفتیم آمریکا و آلمان. به اتفاق پدر از چند کارخونه بازدید کردیم. ضمن این که منم توی چند دوره آموزشی کوتاه مدت و خیلی فشرده هم شرکت کردم.
بله در جریان هستم.
بله.
محمود با هم در ارتباط بود. سعید پسر آقای علیزاده خدا بیامرز هر چه گیر میکرد میومد سراغم. راستی ببینم محمود چرا خودش نیومد جلسه؟
ما تازه رسیدیم تهران، پدر و سعید ناچارن توی فرودگاه موندن تا یه سری از دستگاهی که برای کارخونه خریدیم تحویل بگیرن. منو فرستادن بیام جلسه.
پس برای گرفتن مجوز کارخونه تو میخوای دفاع کنی؟
بله بله، البته قراری نبود ولی خب مجبور شدیم.
چرا؟
قرار بود بارها رو سعید تحویل بگیره ولی یه مشکلی پیش اومد و پدرم مجبور شد پیش سعید بمونه تا کارا رو انجام بدن.
برو جلو تا ببینم چی کار میکنی. البته من مهندس رحیمی رو قبلا توجیه کردم.
توجیه کردید؟
بله، تا بقیه مانع تو نشن.
البته بعد از خدا روی کمک شما حساب باز کردم.
باشه، مطمئن باش. اما خودت باید خیلی مسلحت علمی و دقیق از تر راه اندازی این کارخونه دفاع کنی. محمود بهت گفته شده دیگه نه؟
بله بله، چون نمیخوان این کارخونه را بیافته.
باریکلا باریکلا به تو جوون و شام. بله. البته نسبت به پروژه‌های قبلی پدرت یه خورده کارت راحت تره.
آقای فلا اجازه هست یه چیزی بگم؟
بله.
پدرم با تجربه تره، میخواد جلسه رو لغو کنیم تا خود پدرم بیان و دفاع کنن.
این چه حرفیه محسن؟
بله،
مگه تو به لزوم راه اندازی کارخونه باور نداری؟ بسیار
معلومه، عمیقا باور دارم. این کار برای مردم مملکتمون خیلی لازمه.
خیالم راحت شد که میدونی چی کار داری میکنی. بس محکم و قاطع در مقابل کسانی که تو این جلسه نشستن ازش دفاع کن. ببین اون آقایی که اون بالا نشسته، ببینی مهندس رحیمیه.
رئیسم جلسه است. فکر کنم میخوام شروع کنم. موفق باشی پسرم.
خیلی ممنون از دلگرمیتون.
آقایون هیئت بررسی مجوز کارخونه مهندس خلیلی، بسیار خوش آمدید. با اجازتون جلسه رو رسما شروع میکنیم. آقای مهندس حبیبی.
بله آقای مهندس.
بر اساس پرونده این شرکت موضوع جلسه رو به طور دقیق مطرح کنید تا در موردش بحث و گفتگو کنید.
حتما آقای مهندس. اطاعت میشه. آقایون، آقای مهندس خلیلی میخوان برای کارخونه بوتان مجوز بگیرن.
ما قبلا هم در این مورد جلسه داشتیم، درسته؟
بله بله بله. طبق صورت جلسه موجود در پرونده، حضرت عالی از درخواست کننده مجوز یعنی مهندس خلیلی خواستین در این مورد اطلاعات بیشتری ارائه کنن.
پس آقای مهندس خلیلی جوان.
بله بله.
در جلسات قبلی از مهندس خلیلی پدر اطلاعاتی خواستیم. شما آماده هستید که به جای ایشون درباره ضرورت راه اندازی چنین کارخونه‌ای به ما اطلاعات بدید؟
حتما.
پس خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله. اول باید به عرض شما حضار محترم برسونم که این کارخونه قرار هست به طور مشترک توسط من و پدرم مهندس محمود خلیلی راه اندازی بشه.
بله میدونیم پدرتون نیومدن. آقای حبیبی به لحاظ قانونی یه نفره میتونن از طرحشون دفاع کنن؟
چون که اسم هر دوشون در مکاتبات موجوده. بله امکان پذیره.
پس مهندس خواهش من بفرمید.
بله چشم. همیشه به عنوان یک ایرانی متخصص فکرم این بوده که برای حل مشکلات صنعتی کشورم کاری کنم تا حد ممکن این مشکلات برطرف بشه.
بله
بله.
البته نه به تنهایی، بلکه به کمک دوستانی که در این زمینه سررشته دارن. در یکی از سفرهایی که پدرم آقای مهندس محمود خلیلی به آبادان داشتن، مشاهده کردن که گازهای مایع بسیاری استحصال نمیشه و میسوزه و هدر میره.
درسته.
برای همین طرحی رو تدوین کردن که از این منابع طبیعی و ملی به بهترین وجه بهره برداری بشه.
بله.
بعد با توضیحاتی که به من دادن، من هم با ایشون همسو و همراه شدم.
ببخشید میشه بیشتر برامون در مورد کارایی این گازها توضیح بدین؟
بله بله حتما. این گاز که متاسفانه فعلا داره هدر میره.
بله.
با استفاده از دستگاه‌های مخصوصی که خریداری کردیم تبدیل میشه به گاز مایع. بعد در فرایندی علمی و دقیق به کپسول‌های مخصوص پمپاژ میشه و در اختیار مردم گذاشته میشه تا برای انواع مصارف خانگی مثل پخت و پز و همینطور گرم کردن آب ازش استفاده کنن.
چه جالب.
آیه مهندس رحیمی، البته خوشبختانه روش استفاده از گازهای طبیعی در کشورهای مترقی دنیا امتحان شده و جواب مناسبی هم ازش گرفتن.
بله آقای مهندس، متشکرم از توضیحتون. ما در سفری که اخیراً به اروپا داشتیم اجاقای سه‌شعله رومیزی هم آوردیم تا نشون بدیم از این گاز مایع در پخت و پز چطوری میشه استفاده کرد.
بسیار عالیه.
در ضمن تمام نقشه‌های مربوط به کارخونه و نحوه استحصال در اختیار جناب آقای مهندس فلاح قرار گرفته.
بله جناب آقای حبیبی، قبل از این جلسه ما جلسات کارشناسی داشتیم با آقای مهندس رحیمی و دیگر دوستان متخصص و ایشون نتیجه تلاش های پدر و همچنین شما رو ملاحظه کردم و در جریان روند کار شما هست.
بله کاملا دقیق و علمی طراحی کردید. بسیار خوب آقایون. دوستان عزیز، اگر کسی پرسش و یا ابهامی داره خواهش می‌کنم مطرح کنه. به اعتقاد من توضیحات مهندس خلیلی کفایت میکنه و باید رأیمون رو اعلام کنیم. آقای حبیبی توضیحات برای صورت جلسه مکتوب شد؟
بله آقای مهندس. بله
بسیار خوب. مهندس جوان، شما بیرون این اتاق تشریف داشته باشید. گمان من اینه که ما تا نیم ساعت دیگه جوابمون رو به شما اعلام میکنیم.
بله
بفرمایید. شیرین آقای مهندس.
ممنونم مهندس.
آقای فلا، حمایت شما باعث شد که لحظه افتتاح کارخونه رو ببینیم. خواهش میکنم دهنتون شیرین کنید. خواهش میکنم.
شکست نفسی میکنیم حسین جان. این کارخونه صفر تا صدش نتیجه دوندگی و جنگندگی شما خلیلی هاست.
لطف دارید آقای مهندس. مامان جان بفهمی شیرینی؟
این شیرینی واقعا خوردن داره، عین فارغ التحصیل.
نوش جان مامان بفهمی شیرینی. آقای مهندس علیزاده.
بله آقا، شما چرا؟ شما که مدیر کارخونه، اجازه بده بنده پذیر کار. بده
به خدا سعید، تو 100 سالت هم بشه بزرگ نمیشه.
حالا نه اینکه الان شما خیلی بزرگی.
شما دو نفر تا وقتی پیش هم هستی هیچ وقت بزرگ نمیشید. این بچگیاتون
میگید. بیا آقای خلیلی، یه سوال دارم، من بچه تر به نظر میام یا محسن؟
شما سه نفر حالا حالاها وقت دارید با هم شوخی کنید. فعلا بهتره به مهموناتون. محسن شیرینی تعارف.
آه چشم چشم، بفرمایید آقای فلا.
آقا به من که تعارف کردی
از هم نمیدونی چه حالی دارم.
از قیافت پیداست محمود جان،
میدونی از چی بیشتر خوشحالم؟
از اینکه بالاخره موفق شدی سوار بر بولدوزر اراده و عزم پولادینت از روی انگلیسی ها رد بشی و این کارخونه رو افتتاح.
هر کی ندونه تو که میدونی چقدر من اذیت کردم.
این کارخونه برای تو یه مزیت دیگه ای هم داره.
خودم بگم؟
بگو ببینم چقدر هم نظر.
این که پسرم محسن وارد راه من شد، اولین کارشم با موفقیت راه افتاد. درست گفتم؟
کاملا دقیق، این محاسبات علمی و نقشه های فنی. واقعا حق داری، پسر پردل و جرعتی تربیت کردی محمود، به تبریک میگم.
راستی خودش که نگفت تو جلسه چی گفت و چی شد، تو به هم بگو.
باور کن محمود، در کمال خونسردی با ساده ترین کلمات اینقدر قاطعانه و مسلط از طرحش دفاع کرد که مخالفات هم جیکشون در نیامد. کمتر پروژه‌ای با این همه رأی موافق مجوز گرفت.
واقعا؟
من که به یاد ندارم.
خب خدا رو شکر که اینطور پیش رفت.
پدر
جانم هست،
همه یه مهمونا پذیرایی کردن.
خیلی ازت متشکرم.
اومدیم پیشتون برای این که سعید میگه من اشتباه میکنم.
البته نه به این قلزه.
در چه مورد اشتباه میکنم؟
در مورد اون چه باعث شد این پروژه خوب پیش بره.
اتفاقا من و پدر گرامی شما هم داشتیم در مورد همین موضوع صحبت
میکنم. خب محسن میگه فقط یک دلیل داشت، اما من میگم دلایل مختلفی داشت.
محسن یه دلیل تو چیه؟
یه کلمه است، اما خلاصه چند میلیون دلیله دیگه.
نه خیر، شد معما. حالا اون یک کلمه چیه؟
راست میگه، ما واقعا به عشق مردممون به قول مهندس فلا مثل بلدوزر جلو رفتیم تا پروژه به سرانجام برسه.
واقعا خدمت خیلی بزرگی به مردم کرد.
امیدوارم هر چه زودتر بتونیم به همه مردم مملکتمون در همه جای این مرز و بوم خدمات ارائه کنیم.
با عزمی که شما دارین آقای خلیلی، مطمئنم خیلی زود این کار انجام میشه. منم همینو گفتم. گفتم عشق به مردم مهمترین محرک بود، اما عزم جزم شما و کمک‌های مهندس فلا همه با هم باعث شد را بیفته.
الهیش
بدم نمیگی، اما واقعا بخش عمدش خدمت به مردم بود.
از دو جهت، هم گاز که ثروت خدادادی و متعلق به مردمه کمتر از گذشته هدر میره، همین که به زودی مردم یکم راحت تر از قبل زندگی میکنه.
انشالله با کمک شما، با تلاشای شما.
انشالله
خدا رو صد هزار مرتبه شو.
خدا رو شکر. خب مهمونا پذیرایی کن. آقایون بفرمایید.
اگر تاریخ نبود هیچ ملتی هویت نداشت. روی دیگر تاریخ،
به نام خدا. درود به شما همراهان گرامی. شخصیت‌های تأثیرگذار تاریخ ایران. میرزا حسن مصطفی، میرزا حسن مصطفی فرزند میرزا یوسف و شکر خانم کردستانی در 13 مهر 1254 خورشیدی در آشتیان به دنیا آمد. جد بزرگش آقا محسن آشتیانی به دلیل کمک به کریم خان زند همیشه مورد توجه دودمان زندیه بود و از این طریق توانست 3 خود را با نامهای کاظم، هاشم و آقاسی را وارد دستگاه دیوانی خود کند. میرزا کاظم لقب مصطفی الممالک گرفت و در دوران فتحعلی شاه قاجار فرزندان و اقوام خودش را وارد دستگاه حکومتی و مالی قاجار کرد و پسرش میرزا حسن در جایگاه مصطفی الممالکی خدمات بسیاری به محمد شاه و حکومت قاجار انجام داد و پس از درگذشت میرزا حسن پسر او یعنی میرزا یوسف جای پدر را گرفت. آنگونه که اعتماد السلطنه می نویسد، میرزا یوسف مصطفی الممالک چنان اعتباری داشت که هرچه در روی کاغذ می نگاشت و به حضور می فرستاد، فوراً اعلی حضرت سلطانی آن را امضا کرده و می فرمودند هرچه آقا گفته و داده و کرده است صحیح است. میرزا یوسف ثروت و مکنت فراوانی داشت و زمانی که در 76 سالگی درگذشت، شاه قاجار برخلاف رایج که بخشی از اموال متوفا را برمی داشت، تمام اموال میرزا یوسف را به فرزندش حسن بخشید. حسن مصطفی تحصیلات مقدماتی را تحت نظر معلم سرخانه آغاز کرد و علاوه بر دروس روزانه صرف و نحو عربی، ادبیات و بخشی از شرعیات را نزد محمود خان ملک الشعرا فرا گرفت تا اینکه بعدها به سفر اروپا رفت و زبان فرانسه را به خوبی فرا گرفت و به شعائر ملی و مذهبی بسیار احترام می گذاشت. حسن مصطفی 7 بود که پدرش را از دست داد. به همین دلیل هم ناصرالدین شاه برای او نوشت جناب آقای میرزا حسن مصطفی الممالک که تشریف شریف وزارت را بالوراثه پدر بر پدر از وزرای جلیل الشأن و خدام صداقت نشان دولت جاویدان ارکان هستند. چون آثار لیاقت و کیاست از ناصیه ایشان مشهود و در پیشگاه همایون شهریاری مکشوف افتاد، منصب مصطفی الممالکی و مرسومات این شغل نبیل را که موروثی این خانواده است در حق جناب معزا علیه اعطا و مرحمت فرمودند تا به این صورت تمام مشاغل پدرش را صاحب شود. اما مستوفی الممالک در دوره ناصرالدین شاه مورد کم لطفی قرار گرفت. به همین دلیل از انجام امور کنارگیری کرد و برای مدتی بیش از 7 سال به اروپا رفت. حسن مستوفی که به میرزا حسن مستوفی الممالک مشهور شده بود، در 1286 خورشیدی از سفر فرنگ به ایران بازگشت و به عنوان وزیر جنگ وارد کابینه امینالسلطان شد و در ادامه در کابینه های ناصرالملک قراگزلو و احمدخان مشیرالسلطنه نیز این سمت را به عهده داشت. تا اینکه با سقوط محمد علی شاه و فتح تهران به دست مشروطه خواهان در کابینه محمد ولی خان تنکابنی عهده‌دار وزارت مالیه شد. مستوفی الممالک بعد از سقوط محمد علی شاه تا پایان حکومت قاجارها رئیس وزرای چندین کابینه شد. به این صورت که با سقوط کابینه محمد ولی خان تنکابنی وی در 38 سالگی مأمور تشکیل کابینه شد و در 3 مرداد 1289 خورشیدی نخستین کابینه خود را به مجلس دوم معرفی کرد. کابینه که جوان و مشتاق بود و افرادی همچون احمد قوام السلطنه و شهاب الدوله در آن عضویت داشتند. مستوفی خیلی زود دست به کار شد و تلاش کرد ساختارهای موجود را اصلاح کند. برای نوسازی ساختار اقتصادی و اداری کشور مستشار خارجی استخدام کرد و تلاش کرد ساختار سنتی دیوانی عصر قاجار را نوسازی کند. اما در آن برهه تاریخی فضای سیاسی ایران ملتهب بود و نیروهای داخلی همه تلاش خود را می کردند تا فعالیت‌های دولت را خنثا کنند. از طرف دیگر دخالت‌های فراوان دول خارجی باعث شد دولت مستوفی خیلی زود و ظرف مدت 1 سال سقوط کند. دوره جدید نخست وزیری مستوفی با پادشاهی احمدشاه و بازگشایی مجلس سوم شورای ملی مصادف شد. اما جنگ جهانی شروع شده بود، جنگی که مستوفی با هوشمندی تمام از طرف ایران اعلام بی‌طرفی کرد. اما این امر ضمانت اجرایی نداشت و خیلی زود ایران جولانگاه دخالت نیروهای روس، انگلیسی و آلمانی شد و کابینه مستوفی سقوط کرد. مستوفی دوباره دیگر هم در سالهای 1293 و 1296 خورشیدی عهده‌دار مسئولیت نخست وزیری شد. اما این دوبار هم دولت او دولت مستعجل بود. وضع و اوضاع ایران در آن برهه زمانی چنان به هم ریخته بود که مستوفی از محل درآمد شخصی خودش حقوق وزرای کابینه را پرداخت می کرد. مستوفی یک بار دیگر در بهمن 1301 خورشیدی و بعد از سقوط دولت قوام به قدرت رسید. او کابینه خود را به مجلس شورای ملی معرفی کرد. مجلسیان می‌خواستند با استفاده از وجاهت ملی مستوفی که حتی در ماجرای انجمن استیفا هم خدشه‌دار نشده بود برای جلوگیری از قدرت گرفتن رضاخان استفاده کنند. مستوفی حتی در میان هواداران رضاخان وجهه خوبی داشت، همان وجاهتی که احمد قوام السلطنه از آن برخوردار نبود و به این ترتیب حامیان رضاخان زمینه سرنگونی او را فراهم کردند تا اینکه مستوفی بار دیگر استعفا کرد. مستوفی سپس در دوره پنجم مجلس از تهران به نمایندگی انتخاب شد، اما عمر این مجلس نیز در بهمن 1304 یعنی 3 ماه پس از انقراض سلسله قاجار به پایان رسید. در اردیبهشت سال بعد مستوفی بار دیگر مأمور تشکیل کابینه شد تا اینکه کابینه به دلیل آنکه در دوره فترت مجلس پنجم و ششم تشکیل شده بود به هنگام تشکیل مجلس ششم طبق سنت پارلمانی استعفا کرد، اما مستوفی مجدداً با رأی تمایل مجلس کابینه جدید را که به دلیل بعضی تغییرات در هیئت وزیران کابینه هفتم به شمار می رفت در شهریور 1306 خورشیدی تشکیل داد. این کابینه در بهمن همان سال با استیضاح نمایندگان مجلس سقوط کرد، اما مجلس مجدداً به رئیس الوزرای مستوفی ابراز تمایل کرد. آخرین کابینه میرزا حسن خان مستوفی الممالک در بهمن 1305 خورشیدی تشکیل شد. برخی اقدامات کابینه از جمله همدردی با مسلمانان جهان در اعتراض به اقدامات وهابیان در عربستان، ایجاد کتابخانه وزارت معارف که بعدها به کتابخانه ملی مبدل شد، الغای کاپیتولاسیون، ارائه طرح راه آهن سراسری اقداماتی مثبت بود، اما دولت مستوفی ایراداتی هم داشت که در نهایت باعث سقوط دولت مستوفی ظرف مدت یک سال شد. ایراداتی مثل افزایش اختیارات رضاخان در امور وزارت جنگ، ابلاغ نامه دولت به کمپانی نفت جنوب که به پرسش فراکسیون‌های اتحاد و آزاد منجر شد و در نهایت اعتصاب کارکنان دولت در اردیبهشت 1306 خورشیدی به علت کسری و تغییر میزان حقوق کارمندان که به تظاهرات در جلوی مجلس شورا انجامید و همه این موارد دست به دست هم داد تا سرانجام در 12 خرداد 1306 خورشیدی مستوفی الممالک از مسئولیت نخست وزیری استعفا کرد و به خانه رفت و دیگر در صحنه سیاسی ایران حاضر نشد. مستوفی بخش بزرگی از املاک پدری خود را وقف کرد که از جمله آنها باقاتی در ونک بود که برای احداث دانشگاه برای دختران اختصاص داد که با نام مدرسه عالی دختران تأسیس شد و بعدها دانشگاه الزهرا نام گرفت. سرانجام این سیاستمدار در ششم شهریور 1311 خورشیدی در خانه سردار فاخر حکمت در نزدیکی امامزاده قاسم دچار عارضه سکته قلبی شد و در 59 سالگی درگذشت. او در آرامگاه خانوادگی مستوفی الممالک در ونک به خاک سپرده شد. با سپاس از همراهی شما عزیزان، تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
ساعت 23، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر هموطنان گرامی. با چند خبر در خدمت شما هستم. وزیر امور خارجه ترکمنستان با تاکید بر گسترش همکاری حمل و نقل ریلی و تقویت ترانزیت با ایران گفت قرار شد منطقه‌ای در بندر شهید رجایی به ترکمنستان اختصاص یابد. آقای رشید مردوف در 16 اجلاس کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی، بازرگانی، علمی، فنی و فرهنگی ایران و ترکمنستان با بیان اینکه روز گذشته با رئیس